الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولو اختلف فی تعجیله و قدر الاجل و شرط رهن او زمین عن البایع یحلف و کذا فی قدر المبیع و فی تعیین المبیع یتخالفان. وقال الشیخ و القاضی یحلف البایع کالاختلاف فی الثمن و یبطل العقد من حینه لا من اصله و فی شرط مفسد یقدم مدعی الصحه ولو اختلف الورثه نزل كل وارث منزله مورثه. در درس گذشته قانون این بحث‌های امروز را عرض کردیم. گفتیم که به تناسب فقه ما که گاهی اختلافات پیش میاد، آخر هر بحثی مسئله اختلافات را مطرح می‌کنند فقها. این اختلافات که پیش میاد گاهی خود به خود بین طرفین حل میشه، اون حل شد که دیگه حرفی نیست. این حرفا در جایی که اختلافات حل نشه برن پیش قاضی اسلام و قاضی شرع در میان اونها قضاوت کنند. قاضی شرع با بیینه میتونه قضاوت کند، با قسم هم میتونه قضاوت کند. در مرحله اول به مدعی باید بگوید بیینه بیار. اگر مدعی بیینه نداشته باشد، بیینه همان دوتا شاهد عادله. اگر بیینه نداشته باشد، اون وقت دیگه میتونه به منکر بگوید که قسم بخور. وقت منکر قسم خورد به حرف خودش، اون وقت حرفشو میپذیرن و قابل قبوله. در این رابطه باید ببینیم که مدعی کیه، منکر کیه. اینم گفتیم قانون دوم بود که مدعی کسیست که قولش مخالف اصل باشد، منکر کسیست که قولش مطابق اصل باشد. این قانون در تمام اختلافات پیش میاد که یکی از اختلافات اختلاف مشتری و بایع. اختلاف مشتری خب در جهات مختلف میتونه باشه. گاهی در قیمت ثمنه که اون روز گفتیم که باید که به قاعده در قیمت ثمن همیشه باید مشتری قسم بخوره، چون اصل اینه که ثمن بیشتر نباشه. ولی چون روایتی داشتیم بعضیا برخلاف فتوا دادن، البته این دوتا قاعده رو گفتیم در صورتی که روایت خاصی نداشته باشیم. اگر روایت خاص صحیح داشته باشیم ما تابع دلیل و روایت خواهیم. یا اختلاف بایع و مشتری در مقدار مدت میتونه باشه، یا اصلا در مدت داره یا نداره. ممکنه بایع ادعا کند من نقد فروختم، مشتری بگه نسیه فروختم. بایع ادعا نسیه خریدم، بایع ادعا میکند که یه ماه فروختم، مشتری ادعا میکند که سه ماه خریدم. اینجا اصل با کیه؟ اصل با بایع. اصل اینه که نسیه نفروخته، اصل اینه که سه ماه نفروخته. اصل مطابق با حرف بایع مطابق اصله. چون حرف بایع مطابق اصله، بایع هم قسم میخوره. یا مثلا در مقدار مبی، بایع مثلا میگه که چیزه من 10 من فروختم به 100 تومن، مشتری میگه نه آقا 10 من فروختی به 90 چیز 8 من. بایع میگه 8 من فروختم به 100 تومن، مشتری میگه 10 من فروختی به 100 تومن. مشتری ادعا میکنه که مبی بیشتره، 10 منه. بایع میگه نه آقا من از اول گفتم مبی 8 من. اینجا بازم حرف بایع مقدم. گاهی مثلا اختلاف بر سر زمانه. مثلا مشتری میگه آقا من از اول گفتم که تو باید ضامن بدی. که مشتری بایع ادعا میکنه تو باید ضامن بدی. چی را ضامن بدی؟ ضامن بدی که اگر مثلا این چیزی که به من فروختی مالک کسی دیگه در آمد، اون ضامن عهده‌دار بشه. اون میگه نه خیلی آقا شرط زمان نکردی. اینجا اصل دم زمانه دیگه، اصل دم شرط زمانه. چون اصل عدم شرط زمانه حرف بایه مقدم. اگر با همدیگه اختلاف در مبی داشته باشند که متخالف باشه، مثلا فرض کنید که بایه میگه که من یک کتاب را فروختم به 100 تومان، مشتری میگه نه آقا جلد اول و جلد دوم را با هم فروخته به 100 تومان، این دوتا، اینم یه نوع اختلاف. گاهی اختلاف در تعیین مبیه، بایه میگه این را فروختی، فروختم، این خانه را فروختم، مشتری میگه نه آقا اون خانه را فروختی، اینجا هم صوری پیدا میکند. گاهی خانه ها خانه‌ای که مشتری ادعا میکند در دست خودشه، گاهی در دست بایه. اینا را از عبارت میخونیم، قانون را که میدونید یکی یکی توضیح میدیم روشن میشه براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اختلفا فی تعجیله، یعنی در معجل بودن، معجل یعنی نقد بودن. بایه میگه نقد معامله، مشتری میگه نه آقا معامله نسیه است، حیث تمن، یعنی تعجیل تمن، نقد بودن تمن. و یا اینکه قدر العجل علی تقدیر اتفاقه ما علیه فی الجمله، هر دو متفقم که نسیه است ولی در مدت نسیه قدر العجل اختلاف دارن. بایه میگه یه ماه هست، مشتری میگه سه ماه هست. بایه میگه یک ساله هست، مشتری میگه سه ساله هست. توجه کردید؟ اتفاق دارن که نسیه هست، معامله نقد نیست، ولی در مدت نسیه اختلاف دارن. گاهی اینجوره. و شرط رهنن، گاهی در این که آیا رهنی را گرو وثیقه ای را شرط کردن در معامله یا شرط نکردن. مشتری میگه شرط کردیم، بایه میگه نکردیم. او زمین عن البایه، این رهن عن البایه یا زمین عن البایه، یعنی زامن، زمین یعنی زامن. شرط مشتری میگه ما از طرف بایه شرطمون این که یه زامن بایه باشه که اگر جنس مال دیگری در آمد به عهده بگیره. بایه میگه نخیر، ما هم شرطی نکردیم. در همه این صورت که چهار صورت شد، یحلف البایه، بایه قسم میخوره. چرا؟ چون اصل به نفع بایه اینجا، لی اصالت عدم ذالک کلو، اصل اینه که نسیه نیست، اصل اینه که مدت سماه نیست، اصل اینه که شرط رهن نشده، اصل اینه که شرط زمان نشده. همه اینا حرفش بایه حرفش مطابقه با حرف. و هازا مبنیون علال غالب، این که مصنف گفت که بایه حرفش مطابق اصل قسم میخورد، غالبا اینجوره، چون غالبا مشتری ادعای نسیه میکند، بایه ادعای چه میکند؟ نقد میکند. ممکنه گاهی برعکس بشه، بایه میگه من آقا نسیه فروختم، چرا؟ نمیخواد حالا پول بگیره، میترسه که حالا پول بگیره از دستش بگیرن دیگه. بایه میگه من نسیه فروختم که یک سال دیگه پولشو بگیرم، مشتری میگه نه آقا نقد فروخته، حالا باید پولشو بگیری. در اینجا اصل با چیه؟ به نفع مشتری. طلب اتفاق خلافو بس. من ان غالبا چون اونجوری بود که من ان البایه یدعی تعجیله و تقلیل العجل حیث یتفقان علی اصل تعجیل، غالبا بایه ادعای نقد میکند، یا غالبا بایه ادعا میکند که مدت کمه در موقعی که در اصل مدت اتفاق دارن. اما طلب اتفاق خلافو، اگر اتفاق افتاد که خلاف این مسئله شد، یعنی مشتری ادعا کرد نسیه بودن، نقد بودن را، بایه ادعا کرد نسیه بودن را، فدا هو العجل او طوله، هو یعنی بایه، بایه ادعا میکند مدت را، نسیه بودن را، یا طول مدت را بایه ادعا میکند. چرا؟ لغرض تعلق، لغرض این تعلق به تأخیر القبض، لغرض این تعلق به تأخیر القبض، به خاطر یه مقصودی که مقصودش با قبض متأخر باشد به دست میاد، میترسد اگر حالا بگیره دزدا بگیرن ازش، بریدن ازش بگیرن، غرضش اینه که یه ماه دیگه بگیره، دو ماه دیگه بگیره. در این صورت قدم قول المشتری، چرا؟ چون اصل با مشتریه. تجربه کردید؟ بکذا یقدم قول البایه لو اختلفا فی قدر المبی، اگر در مقدار مبی هم اختلاف داشته باشن، بایه میگه مبی 8 منه، مشتری میگه مبی 10 منه، در اینجا هم للاصل اصل عدم زیادیه دیگه، اصل عدم اضافه است، اصل با بایه و بایه باید قسم بخوره. وقد کان ینبغی مثله فی قدر الثمن بالنسبه للمشتری، این همین افراد در مقدار ثمن باید میگفتیم بالنسبه للمشتری. اگر در اضافه ثمن مشتری باید ادعا کند که ثمن 5 تومنه، مشتری ادعا کند که ثمن 4 تومنه 3 تومنه، کی باید قسم بخوره؟ اصل با مشتریه. اما لولا روایت، اگر روایت نبود، در اونجا گفتیم که روایت داریم چه اگر تلف شده مبی مشتری قسم بخوره، اگر تلف نشده این مبی باقیه باید قسم بخوره. روایت داشتیم، اگر روایت نداشتیم همونجا مطلقا میگفتیم که مشتری قسم بخوره. ولا فرق بین کونه مطلقا و معینا، فرق نمی کنه این مبیی که خریداری شده و اختلاف دارن مبی مطلق باشه، مثلا 10 من گندم مطلقه، 10 من گندم من به شما فروختم، شما میگی که 12 من بوده، من میگم 10 من بوده، توجه کردی؟ یا اینکه معین باشه که هاد از صبح این لباس، این کتاب، این کتاب جلد اول شهرنامه بهتر مثاله، من میگم آقا فقط این کتاب را فروختم، شما میگی نه این را با جلد دوم فروختی، با هم فروختی، که هاد از صبح. فیقول یعنی فیقول المشتری بل هو و الاخر، مشتری میگه نه آقا این کتاب و جلد دوم دوتاش فروخته، یک کتاب نفروخته. هازا اذا لم یتضمن الاختلاف فی الثمن، این در صورتی است که این اختلاف در مبی موجب نشود اختلاف در ثمن را. مثلا من بگم آقا فقط جلد اول فروختم به 100 تومن، شما میگید نه آقا جلد اول و دوم را فروختی به 100 تومن، ثمن 100 تومنه، اونجا کی قسم میخوره؟ باید. اما اگر نه من میگم جلد اول را فروختم به 100 تومن، شما میگی نه جلد اول و دوم را با هم فروختی به 150 تومن، اختلاف در مثمن موجب اختلاف در ثمن میشه. هازا اذا لم یتضمن الاختلاف فی الثمن، این اختلاف مفعول یتضمنه. هازا این حرفی گفتیم که باید قسم بخوره در صورتی است که این اختلاف اذا لم یتضمن هذا الاختلاف، یه هذا الاختلاف فاعل یتضمن مقدره، اگر این اختلاف در مبی در بر نگرفته باشد الاختلاف فی الثمن، اختلاف در ثمن را، مثل کبه تو که هذا الصوف به الفن، من باید میگم این جلد اول را فروختم به شما به 1000 تومن، فقال مشتری میگه نه بل هو ول آخر به الفین، این جلد اول با دوم را فروختی به 2000 تومان. اینجا اختلاف در مثمن موجب اختلاف در ثمن میشه. در اینجا باید چکار کنن؟ ول اقوا التحالو، در اینجا باید هر دو قسم بخورن. چرا؟ برای اینکه تحالو یعنی دو تا با هم قسم خوردن. دو تا با هم چه قسم میخورن؟ این قانونم بهتون بگیم، دقت کنید، ببینید یکی قسم میخورد دیگری نمیخورد در جایی که یک قدر مشترکی داشته باشیم، شکی در اضافه داشته باشیم، اونجا اصل عدم اضافه است دیگه، این اصل عدم اضافه به نفع کسی باشد اون قسم میخوره. اما اگر یک قدر مشترکی نداشته باشیم که در اضافه شک کنیم، اونجا گیر میکنیم، وقتی گیر کردیم هر دو باید قسم بخورن، هر دو قسم بخورن چه میشه؟ هر دو باطل میشه. قسمشون چجوری میشه هر دو؟ این قسم میخورد که اون که میگه درست نیست، اونم قسم میخورد که این که میگه درست نیست، معامله باطل میشه، هیچی از بین میره، توجه کردید؟ پس تحالف دوتا با هم قسم خوردن اگازی شدید در جایی که قدر مشترکی در کار نباشه. من میگم آقا این کتاب را فروختم به 1000 تومن، شما میگی نه آقا این کتاب و کتاب دیگر را فروختم به 2000 تومن، خریدم به 2000 تومن، شما با هم در یه چیز اصلا قدر مشترک ندارید، قدر متحکم ندارید، چون ندارید دیگه هر دو قسم میخورن. ول اقوا و الا، این و الا ول اقوا و الا، این که گفتیم که بای قسم میخوره در صورتی که موجب اختلاف در ثمن نباشه، و الا یعنی اگر موجب اختلاف در ثمن هم شد، مثل این مثالی که زدیم، قویت تحالف اقوا اینه که هر دو قسم بخورن. چرا؟ ازلا مشترک هنا یمکن العقد به، چون یه قدر متعقن و مشترکی نداریم که بگیم اون بگیریم برای اضافیش قسم بخوریم، اینجور نیست. و فی تعیین المبی، اگر اختلاف بکنن در تعیین مبی، مثال زدم خارجن، بایه میگه این خونه را فروختم، مشتری میگه نه آقا اون خونه را من خریدم، بایه میگه این کتاب را فروختم، مشتری میگه اون کتاب را خریدم، در اصل مبی اختلاف دارن. در اینجا هم کما اذا قال به تو که هاذا السوق، فقال المشتری نه آقا بل هاذا، اونو نه اینو فروختی. اینجا طبق قانون باید چی بشه؟ تعالف بشه، برای اینکه قدر مشترک نداریم دیگه. بایه میگه اینو فروختم، مشتری میگه اون، قدر متعقن نداریم کدومشه. یتحالفان، چرا؟ لادعاء کل منهما ما ينفيه الاخر، چون هر کدام ادعا میکند چیزی را که دیگری نفی میکند. من میگم این فرش فروختم نه اون را، اون میگه اون را خریدم نه این را، توجه کردید؟ به حیث لم یتفقا علی امر، به یک چیز مشترکی متفق نیستن، متفقن علیه نیستن. و یختلفان فی مازاد، اینجور نیست که به حیث لم یتفقا علی امر و یختلفا فی مازاد، اینجور بخونید، طوری نیست که به یک چیزی متفق باشن و در اضافه اختلاف داشته باشن. مثلا نمیگم که این فرش را یقینا فروختم، مشتری بگه این را با اون، این را با اون بگه یه چیز اضافه شک میکنیم، اینجور نیست، بلکه بایه میگه این، مشتری میگه نه اون. و هو ضابط التحالف، قانون تحالف هم همینه که یه قدر متیقنی نداشته باشیم. فیحلف کل منهما یمینا واحدا علی نفی ما یدعی الاخر، هر کدام قسم میخوره، یک قسم، دوتا قسم نه، یک قسم میخورد که اون چی که اون میگه درست نیست، بایه قسم میخورد که آقا اون فرش را نفروختم، مشتری قسم میخورد که این فرش را نخریدم. توجه کردید؟ هر کدام قسم میخورد به نفی مدعای دیگری، نه علا لا علا اثبات ما یدعی، نه اینکه قسم میخورد که این را خریدم. ببینید، نه بایه نباید قسم بخورد که والله این فرش جلد اول، حالا فرش نگیم جلد اول دوم بگیم خوبه، بایه میگه جلد اول را فروختم، مشتری میگه نه جلد دوم را خریدم، اگر اینجور قسم بخورم فایده نداره، بایه بگه والله جلد اول را فروختم، مشتری بگه والله جلد دوم را خریدم، اینجور نباید باشه، بلکه برعکس، بایه بگه والله جلد دوم را نفروختم، مشتری بگه والله جلد اول را نخریدم، اینجور باید قسم بخورن. ولا جامعتن بینهما، جامع هم نباید قسم بخورن. ببین جامع اینه، جامع دوتاش با هم، بگه والله این را فروختم اون را نفروختم، اونم بگه والله اون خریدم اینو نخریدم، با هم اینم نمیخواد. فاذا حلفا، وقتی هر دو با هم قسم خوردن، این فسخ العقد، عقد باطل میشه، و رجع کل منهما الی عین ماله، اگر عین باقی، هر کدام برمیگردن عین مالشون میگیرن، اما اگر عین باقی نیست، بعد از آنی که عین از بین رفته اختلاف پیدا کردن، او بدله، بدلشو میگیرن، مثل در مثلیات مثل و در قیمیات قیمش. والبادی منهما بالیمین من ادعی علیه اولن، ببینید خب هر دو باید قسم بخورن، کی باید اول شروع کند به قسم؟ اون کسی که اول علیه او ادعا شده، هر کدام از اینها اول علیه یکی دیگر ادعا کردن، اون یکی دیگری که اول مدعا علیه، اون قسم بخوره. والبادی منهما بالیمین، شروع کننده این بایه و مشتری به یمین، یعنی اولین بار کی باید قسم را شروع کنه؟ من دعی علیه اولا، کسی که علیه اول ادعا شده. حالا تا این حلف الاول، حالا یکی از اونها که مدعا علیه اولی بود مدعا چیز کرد، قسم خورد، نوبت به دومی که رسید سرپیچی کرد، و نکلت ثانی، دومی گفت من قسم نمی خورم. حالا اینجا چی میشه؟ و قضینا بالنکول، اینجا دو قوله، دقت کنید در جاهایی که اینم یک قانونه ولی اختلافیه، در جاهایی که باید تحالف باشه هر دو باید قسم بخورن، اگر یکی قسم خود دیگری نخورد، این قسم نخوردن رو اسمش میگن نکول، یعنی سرپیچی از قسم، نکول کرد. بعضی از فقها گفتن با نکول مطلب ثابت میشه، همونی که قسم خورده به نفع او فتوا میدیم، قضاوت میکنیم. بعضی گفتن نه، با نکول ثابت نمیشه، حالا که این قسم نخورده نکول کرده، اون اولی یه بار دیگه قسم بخوره، وقتی که یه بار دیگه قسم خورد هر منطقه ثابت میشه. میگه و الا و نکف این حلف الاول و نکل الثانی و قضینا بالنکول، اگر ما از اون فقها هستیم که با نکول دوم فتوا میدیم، قضاوت میکنیم، ثبت ما یده الحالف، اونی که اولی قسم خورده حرفش ثابت میشه. و الا اگر ما با نکول قضاوت نمی کنیم، فتوامون اینه که یه بار دیگه قسم بخورد، حلف یمینن ثانیان، اون اولی یه بار دیگه قسم میخورد، اما قسم دوم با قسم اول فرق داره. چجوریه؟ قسم اول الان نفی ما یده الاخر بود، قسم دوم بر اثبات مدعای خودش. اول گفته بود والله اونو نخریدم، حالا بگه والله این را خریدم. حلف یمینن ثانیه علا اثبات ما یدعی. ثم اذا حلف البایع علا نفی ما یدعی المشتری، مشتری گفته بود جلد دوم را خریدم دیگه، بایع قسم خود که والله من جلد دوم را نفروختم، اینجا چی میشه؟ بقیه علا ملکه، جلد دوم در ملک مشتری میمونه، جلد دوم شرنمه ببخش بایع میمونه، تو قسم خود نفروختم دیگه، جلد دوم مال بایع. حالا فا این کانه، اول صبح جلد دوم بذارید، فا این کانه صبح یده، اگر جلد دوم شلمه در دست مشتری بوده، درخش پیده بایه بوده، طبعه ها یعنی دست خودشه، هنوزم نداده بود، قسمم خود که من نفروختم، تمام شد مال خودشه دیگه. و الا اگر قبلا کتاب در دست مشتریه، این تزه من ید المشتری، از دست مشتری میگیره. و اذا حلف المشتری على نفی ما یدعی البایع، آمد و مشتری قسم خود که والله من جلد اول رو نخریدم، بایع میگفت جلد اول فروختم دیگه، مشتری گفت من جلد اول نخریدم. و کان الجلد اول فی ید المشتری، جلد اول هم در دست مشتری بوده، با اینکه در دست مشتری بوده گفت من جلد اول نخریدم، مشتری گفت نخریدم، بایه گفت فروختم، کتابم در دست مشتریه، اینجا چی میشه؟ لم یکن للبایه مطالبتو به، بایه نمیتونه بگه یالا حالا که میگه نخریدم کتاب رو بده. چرا نمیتونه بگه؟ چون بایه اقرار کرده که اینو فروختم، یعنی ملک مشتریه. به نظر بایه و اعتراف بایه این جلد اول چی شده؟ ملک مشتری شده. لم یکن للبایه مطالبتو به، بایه نمیتونه مطالبه کنه. چرا؟ لأنه لا یدعیه، چون بایه ادعا نکرده که اون ملک منه، ادعا کرده که اون ملک مشتریه. ولی و این کان فی ید البایه، اگر این جلد اول در دست بایه، مشتری گفته جلد اول رو نخریدم، بایه میگه جلد اول رو فروختم، در حالی که هنوزم جلد اول در دست بایه. لم یکن له التصرفی، این بایه با این کتاب در دست خودشه جایز نیست تصرف کند. چرا؟ لاعترافی بکنه مشتری، اعتراف کرده که مال مشتریه دیگه. ولهو سمنه فی ذمته، چون بایه اعتراف کرده در دست این ملک مشتریه، ولهو یعنی للبایه ثمن الکتاب فی ذمت المشتری. حالا فا این کان قد قبض از ثمن رده علی المشتری، در اینجا چون مشتری قسم خورده، اگر بایه ثمن را گرفته بوده مجبوره با قضاوت قاضی ثمن را باید رد کند، ظاهرا. ولهو اخذ الثوب قصاصا، خب
حالا اگه بایه سمن را باید لبده کند چون قضاوت اینجور شد، میتونه اون جلد اول را. ببینید اگر من بایه بیننا و بیننی و بین الله یقین دارم این جلد اول را به شما فروختن، این جلد اول مال شما، ولی خب شما قسم خوردی، قاضی هم به من گفت پولو بده، یالله دادم تمن جلد اول اگر دست من بود دادم به شما. در واقع من میدونم که اون سمن مال منه و این کتاب مال شما. چون در واقع میدونم بینانی و بین الله، من چیکار میکنم؟ تقاست میکنم، میگم خدایا خودت میدونی که کتاب مال اونه، پول مال منه، ولی حالا که پول منو قاضی گرفت داد به اون، منم کتاب او را از باب تقاست برمیدارم. و لهو اخذ صوب قصاصن، یعنی تقاستن. و این لم یکن قد قبض الثمن، اما اگر از اول ثمن را بایه نگرفته بود بنده خدا، هیچ ثمنی هم در دستش نیست، اخذ از صوب قصاصن ایزن، اینجا میتونه همین کتاب را از باب تقاص بگیره. تا این زادت قیمتو ان، اگر این کتاب قیمتش الان در بازار از اون ثمنی که گرفت قاضی به مشتری داد بیشتره، اب نداره بیشتر باشه، و مال لا یدعی احد، یک مالیست که کسی مدعیش نیست، حلاله برای او، یعنی مشتری نمیده ادعا کند بده من، درجه کردی؟ و فی بعض نسخ الاصل مرحوم شهید ثانی میگه که این عبارتی که الان میخواییم بخونیم قال الشیخ، این عبارت قال الشیخ در بعض لمعه ها هست، در بعض لمعه ها نیست. و فی بعض نسخه های اصل لمعه این عبارت هست، و قال الشیخ توسی و القاضی که یکی از فقهاست، یحلف البایه، در این مسئله تحالف نیست، فقط بایه، در این مسئله گذشته ها فقط بایه قسم میخوره، کل اختلاف که ثمن، همونطور که اگر در ثمن اختلاف داشتن بایه مشتری قسم میخورد، اینجا بایه قسم میخوره. ولی و ضرب علیه فی بعض نسخ المغرب و علی المصنف، قلم کشیده شده، ضرب علیه یعنی قلم کشیده شده در بعض نسخه هایی که اون بعض نسخه ها خونده شده بر مصنف، سابقا چاپ نبود، نسخه ها را خطی قلمی می نوشتن، بعد برای تصحیحش به خود مصنف یا شاگردان مصنف می خوندن، تطبیق می کردن. بعض کتاب های لمعه که به خود مصنف خواندن و تطبیق کردن، این قلم کشیده شده نیست، وجود نداره. تا این قیله قالشه، خب تمام شد مطلب. و حیثو یتحالفان، هر وقتی که دوتا با هم قسم خوردن تحالف شد، اثر تحالف چیه؟ یبطل العقد من حینه، من حین تحالف، از همون این تحالف عقد چی میشه؟ باطل میشه. لا من اصله، نه اینکه از ریشه باطل میشه، ما یه هفته پیش معامله کردیم الان تحالف کردیم، از حالا باطل میشه، نه از یه هفته پیش. فایدهش چیه؟ فایدهش در نمائه، تنما استمن المنفصل المتخلل بین العقد و تحالف للباین، اگر تمن نماء منفصل داشته که این نماء به دست آمده، متخلل یعنی به دست آمده در فاصله عقد و تحالف، در این فاصله یک هفته، نمای ثمن مال بایه. و اما المبی که درش اختلاف هست، پیوش کرد، چرا؟ حیث لم یتعین، معلوم نشده که مبی مال کیه، هر دو قسم خوردن دیگه. نه لو قیل به فی مسئله الاختلاف فی قدر ثمن، اگر ما قائل به تحالف باشیم در اختلاف در ثمن که دیروز خواندیم که قائل نبودیم، اگر مثل بعضی قائل به تحالف باشیم در اونجا، توجه حکم نماء المبی، اونجا میتونیم بگیم که نماء مبی در این یه هفته مال کیه؟ مال مشتریه. لا فی شرط مستد یقدم مدعسته، اگر بایه و مشتری در یه چیز دیگه اختلاف کردن، چطور؟ یکی میگه که آقا ما یه شرطی کردیم در این معامله که اون شرط موجب بطلان معامله است، مثلا شرط کردیم که انگور را میفروشم به شرط اینکه شراب درست کنیم، این شرط شراب درست کردن چیه؟ مقصد معامله است. بایه میگه این شرط کردم یا مشتری میگه این شرط کردم؟ یکی میگه نه آقا نکردیم، اینجا قول کی مقدمه؟ قول اونی که میگه شرط نکرد، اصلا دن شرطه. چرا؟ چون اصل اینه که فعل مسلمان را حمل کنیم بر صحت. و پیش، یعنی اگر اختلاف بکنن در یک شرط مفسده، یعنی مفسد عقد، یقدم مدعی صحه، اونی که میگه من شرط نکردم قولش مطابق صحته، اون مقدمه. چرا؟ لان هل اصل اصل صحته فی تصرفات المسلم، اصل در تمام تصرفات المسلم صحته. خب این مثلا هم تمام شد. ولو اختلف الورثه، اگر ببینید یک دو نفر زید و عمرو با هم معامله کردن، بعد دوتاشون مرده، ورثه ها با هم اختلاف دارن، یا یکیش مرده ورثه یکی با اون یکی اختلاف دارن، در این مسائلی که گفتیم فرق نمیکنه. اینجا حکمش چیه؟ حکمش اینه که ورثه هر کدام جای اون میشینه. هر چی درباره مشتری گفتیم ورثه‌اش هست، هر چی درباره بایه گفتیم درباره ورثه‌اش هم هست. ولو اختلف الورثه نزل کل وارث منزلت المورث فیحلف ورثه البایه. اگر اختلاف در قدر مبی باشد، گفتیم اگر در قدر مبی اختلاف باشه کی باید قسم بخوره؟ بایه، حالا نه ورثه، بایه. اختلاف در اجل باشه، اختلاف در اصل اجل باشه، و اصل یعنی در اصل مدت داشتن، یه وقت اختلاف در دراز و کوتاه بودن مدته، یه وقت اختلاف در اصل مدت، یا اختلاف در قدر ثمن باشد، البته مع قیام العین، عین باقی باشد. گفتیم اگر اختلاف در قدر ثمن عیناً باقیه کی باید قسم بخوره؟ بایه، حالا ورثه بایه. و ورثه المشتری، یعنی یحلف ورثه المشتری، ورثه المشتری ما تلف العین. و قیل یقدم قول ورثه المشتری در مقدار ثمن مطلقا. بعضی گفتن آقا اگر اختلاف در مقدار ثمن باشه، درسته که اگر خود مشتری بود گاهی قسم نمیخورد، ولی اگر ورثه مشتری همیشه باید قسم بخوره، ولی اون که این باقی باشه. چرا؟ لانه الاصل، چون اصل در رابطه با قدر ثمن با کیه؟ با مشتری. اصل اینه که همیشه مشتری قسم بخوره، حالا که خودش نیست ورثه‌اش قسم بخوره. فقط در رابطه با خود مشتری، چون روایت داشتیم که اگر این باقی باشد باید قسم بخوره، روایت عمل میکنیم، در رابطه با ورثه که روایت نداریم. و این نما خرج عنهم ورثهم بالنفس، خارج شده از این اصل در موقع بقای اینا، مورث این ورثه یعنی پدرشون مشتری با اصل با نفس با روایت، پس فیقت ترفیهی علا مورده، کفایت می شود در رابطه با نفس به مورد نفسی که مخالف اصله. هر روایتی که مخالف اصله فقط باید به اون موردش عمل کنیم، یعنی به قدر متحقنش که اون موردشه. و لهو وحشون شهید ثانی میگه این حرف فیله حرف بدی نیست، توجیهی داره، غیر ان قیام الوارث مقام مورثی مطلقا اجوز، الا که ما همه جا بگیم که وارث به جای مورث میشینه مطلقا حکمشون یکیه بهتره. لانه به منزلته، برای اینکه هر وارثی به منزله مورثه. ولو گلنا به تحالف، اگر در میان مورثین به تحالف قائل بودیم، در هر جا که تحالف بود بین بایه مشتری، ثبت بین الورثه قطعا، همون تحالف در میان ورثه هم میاد. الخامس اطلاق الکیل والوزن ینصرف الی الموتا فان تعدد فالاغلب و این تساوت وجبت تعیین ولو لم یعین بطل البیع و اجرت المبیع علی البایه و اعتبار الثمن علی المشتری و اجرت الدلال علی العامل. پنجمی از احکام یه مسائلی است که تکه تکه است در رابطه با بیع. یکی این که اگر در یک شهری یه من، مثلا حالا من در تبریز ممکنه 5 کیلو باشه، در قم 3 کیلو، در بعض شهرها و دهات اصفهان 6 کیلو نیمه، در بعض جاها 4 کیلو نیمه، در بعض جاها 10 کیلو. من فرق میکنه، اگر در یه جایی که زندگی میکنیم یک من دارم، میگیم آقا 10 من گندم بده، حمل میشه به اون منی که در اون شهر معروف. اما در یه شهری که دو جور سه جور من دارن، ولی یک جور منش غالبیه، غالب افراد با اون من حساب میکنه، اینجا هم اگر مطلق گفتیم یه من بده یعنی چی؟ همون من غالب. اما اگر در یه شهری که مساوی هم من 5 کیلویی هست، هم من 3 کیلویی، به اونم میگن من، به اونم میگن من. در اینجا مطلق بذاریم معامله باطله. باید از اول معین کنیم آقا من 3 کیلویی، من شاهی یا من تبریزی، من مثلا چی، از این چیزا. توجه کردید؟ مشخص باید بکنن. توجه کردید؟ این یک مسئله. مسئله دیگه اینی که خرج و مخارج کشیدن اینا را، مثلا پول باسکول را کی باید بده؟ آیا باید مشتری بده یا باید بایه بده؟ مسلمه که پول ترازو و کشیدن مبی را بایه باید بده. اگر در رابطه با ثمن باشه چی باید بده؟ مشتری باید. اگر در واسطه در معامله واسطه ای داشته باشیم، دلالی داشته باشیم، بنگاهی باید داشته باشیم، اینجا کی باید بده؟ هر کدام بهش دستور داده. اگر بایه گفته که آقای بنگاه خونه منو بفروش، اون باید پول بده. اگر مشتری گفته آقای بنگاه یه خونه برا من بخر، او باید بده. هر کدام اگر گفت دوتاشون باید گفتن، دوتا مساوی با هم یه چیز بهش میدن. اینا دیگه چیز مهمی. الخامس، اطلاق الکیل والوز و نقد. اگر یک کیل را مطلق گذاشتن، گفتن 10 کیل، اما کیل کدوم؟ 10 من، چه منی؟ 10 تو من، 10 مثلا دینار. دینار کجا؟ دینار عراقی، دینار کویتی، دینار مثلا حجازی. ینصرف الی المعتاد فی بلد العقد. اگر مطلق گذاشتن، انصراف میشه به اون کیل و وزن و نقدی که معتاد، یعنی عادتا اونجا استعمال میشه در اون شهری که معامله میشه. این اتحده اگر در اون شهر اون عادت یکی باشه. فاین تعدده، اگر عادت در من در کیلو مثلا دو جوره، پل اغلب استعمالا، هر کدام اغلبه اونو عمل میکنن. فاین و اطلاقا، هر کدام غالبا اطلاق میشه. فاین اختلف فی ذلک، اگر مختلف بودن، ففی ترجیح ایهما نظر، کدومش تقدیم کنیم؟ مقدم بداریم؟ نمیدونیم، مشکله. و یمکن هی میزن وجوب تعیین کما لو لم یغلب. ممکنه در اینجا بگیم که نه آقا، از اول باید معین کنه، کما که اگر از اول غالب نبود و هر دو مساوی بودن باید معین کنه. اینجا هم همینطوره. فاین تصابت فی الاستعمال فی المبیع الخاص، اگر مساوی بود در استعمال در مبیع خاص، مثلا درباره گندم در قم یمن 3 کیلویی هم میگن، یمن 5 کیلویی هم میگن. وقتی یمن میگن، بعضیا به 3 کیلو میگن، بعضیا 5 کیلو. چیکار کنیم؟ وجب تعیین، از اول باید معین کنیم. چرا؟ استحالت ترجیح بدون تعیین. و اختلاف الاغراض، چون قرضا فرق، بعضی من تبریزی میخوام، بعضی من شاهی میخوام، 3 کیلویی 5 کیلویی فرق. ولو لم یعین، اگر تعیین نشه از اول، بطل البیع. چرا؟ لمازو که چون استحالت ترجیح بدون مرده. خب این یک مثال. مثال دوم، و اعتبار و اجرت اعتبار المبی بالکیل و الوزع و النقد علی البایع، اجرت حساب کردن مبی با کیل یا با وزن یا با نقد، پول حساب میکنه اگر کسی اجرت بگیره بر بایع. چرا؟ لانه لمصلحته، چون مبی را درست میکنن به مصلحت بایع، مبی را میکشن 100 کیلو 50 کیلو مصلحت بایع. اما کشیدن ثمن علی المشتری، اجرتش بر مشتری. و اجرت دلال علی عامر، اجرت دلال بر دستور دهنده، هر کدام دستور داده که برای من این کار بکن، اون پولش میده. ولو امراه، اگر هر دو دستور دادن، تسابق امکان مراد کل منما المماکسم احر، اونی که جلوتر دستور داده پولش اون باید بده. چه؟ در صورتی که ببینید، یه وقتی آدم به دلال میگه خونه پیدا کن، به خاطر پیدا کردن خونه هست. یه وقتی نه، خونه را پیدا کرده، به دلال میگه برو خونه را برام بخر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دلال میتونه ارزون بخره. بایه مشتری داره، ولی به دلال میگه بیا این خونه منو بفروش. چرا؟ به خاطر اینکه دلال میتونه بیشتر بفروشه، گرانتر بفروشه. اگر این باشه، اونجا دیگه هر کدام جلوتر بهش گفتن، اون پولش باید بده. ولو امراه، اگر هر دو دستور دادن، تسابق جلوتری باید پول دلال بده، امکان مراد هر کدام اون از اونها المماکسه معه، مماکسه کردن به نفع او باشد. مماکسه یعنی مکس کردن، زیاد حرف زدن و ارزون خریدن به نفع مشتری یا گران فروختن به نفع بایع. ولو امراه به تولد طرفین، اگر هر دو دستور دادن که بابا بیا عقد ما را بخوان، حل ایجاب و قبول، من دلال گفتم برو خونه برا من بخر عقدشم بخوان، اونم گفته که خونه منو بفروش عقدشو بخوان، فعلیه ما اجرتن واحده به نتنسید، هم بایه هم مشتری به نصف اجرت میدن به دلال. سوا نکترنا، فرق نمیکنه هر دو با هم دستور دادن به دلال، هم تلاحقا یا پشترم دیگه فرق نمیکنه. ولو منع من تولی طرفین من الواحد امتنا اخذ اجرتین، اگر ببینیم ولو منعنا منان ولو منان، اختلاف است در بین فقها، دقت کنید بعض از فقها گفتن که یک نفر هم در نکاح هم در معاملات، همه جا گفتن، گفتن یک نفر دو طرف عقد را نباید بخونه، دو طرف عقد ایجاب و قبول، یک نفر دو طرف عقد را نمیتونه قبول کنه، باید یه نفر موجب باشه یه نفر قابل باشه، یک نفر هم موجب باشه هم قابل باشه نمیشه. بعضی اینطور گفت، بعضی گفتن نه، اکثر گفتن میشه. اگر ما گفتیم میشه، این آقای دلال هم موجب میشه هم قابل، هم اجرت ایجاب بگیره هم اجرت قبول، اما اگر گفتیم نمیشه دیگه نه، دو تا اجرت نمیتونه بگیره. ولو منعنا من تولی طرفین من الواحد، اگر گفتیم که یک طرفین عقد را یعنی ایجاب قبول عقد را یه نفر نمیتونه انجام بده، امتنع اخذ اجرتین، دو تا اجرت هم نمیتونه بگیره. لاکن لا یتجه حمل الکلام الاصحاب انه لا یجمع بینهما لواحدن علیه، ببینید این علیه را جدا کنیم، اصحاب فقها بعضی در اینجا گفتن که این عبارت را دقیق از عبارت نگاه کنید، انه لا یجمع بینهما لواحدن، اجرت برای یک نفر جمع نمیشه، اجرت برای یک نفر جمع نمیشود بین الاجرتین لواحدین، دو تا اجرت را به یه نفر نمیدیم. آیا از این عبارت فقها ظاهر میشه که اینا میگن که ایجاب قبول رو یه نفر نمیتونه بخونه؟ نه، از این در نمیاد. لکن درست نیست که لایت بده، یعنی درست نیست که ما کلام اصحاب را حمل کنیم علیه، علیه را بیاره جلوتر، علیه یعنی بر این که بگن که آقا تولد طرف این عرب جایز نیست، کدوم کلام را حمل کنیم به اون؟ این حرف را که انه لا یجمع بین همه لواحدین، اینا گفتن که لا یجمع بین الاجرتین لواحدین، ممکنه که یه نفر بگه آقا یک نفر ایجاب قبول را میتونه بخونه ولی یک اجرت باید بهش بدی، ممکن اینجور بگه. چرا؟ لانه قد عبر به، برای اینکه بعضی از فقها که تعبیر کردن به لا یجمع بینهما، من از اون فقهایی هستم که یرا جوازه، جواز تولی طرف عقد را جایز میدونه، میگه میتونه یه نفر هم موجب باشه هم قابل باشه. بل المراد، بلکه مراد فقها اینه که از این عبارت ها انه لا یجمع بین الاجرتین لعمل واحد، دو تا اجرت برای یک عمل نمیدن، این یه عقد خوانده دیگه، ایجابی عقد قبولی عقد که نیست که، رو هم رفته یک عقده، یک عقد یک عمله، یک اجرت هم میگیره. و این امره البایه بالبیع و المشتری بالشراء، و این امره، اگرچه بایه دستور داده به بیع و مشتری دستور داده به خریدن، بل له اجرت واحده، یک اجرت بهش میدن، الا اینکه این اجرت را علیه ما یا هر دو با هم تقسیم میکنن، مثلا اجرت دلال 100 تومنه، 50 تومنش بایه میده 50 تومنش مشتری، او علی احدهما، یا فقط یکی میده که ما فصلنا، یعنی هر کدام جلوتر دستور دادن. ولا یضمن الدلال ما یتلف بیده من الامتعه الا به تفرید، دلال اون چی که در دستش تلف شده ضامن نیست مگر با تفرید، اگر تعد تفرید کنه، دست دلال بوده خونه یا ماشین، یهو از بلای آسمانی سیل اومد خراب شد، اون ضامن نیست مگر یه خودش ماشین رو درش باز گذاشته بیرون شب دزد آمده برده، اینجا چی میشه؟ ضامن. المراد بهی مایش ولو تعدی، ما که گفتیم تفرید، تعدی را هم شامل میشه، تفرید یعنی قصور کردن، تعدی یعنی تجاوز کردن، هر دو را شامل میشه. چرا تفرید گفتیم تعدی را شامل بشه؟ مجازن یا اشتراکن، اصلا تفرید از نظر لغوی هم به تعدی گفته میشه هم به تجاوز. خب اگر شک کردیم که آیا دلال تعدی تفرید کرده یا نه، دلال چی میکنه؟ فیحلف علی عدمه لو دعی علیه تفرید. دلال قسم میخوره که من تفرید نکردم اگر کسی ادعا کند علیه. چرا؟ لانه امین، چون دلال تقریبا امانت در دستش، دیگه امینه. فیقبل قوله فی عدم التفرید، قولش قبول اگر در اینکه تفرید نکرده با قسمش. فاین ثبت التفرید فی حقه و ضمن القیمه، اگر ثابت شد که تفرید کرده و قیمت را باید بده، الا اینکه در قیمت اختلاف داریم، ثابت شد که شب ماشین را باز گذاشته دزد آمده برده، اینجا من میگم آقا قیمتش 100,000 تومان بود، دلال میگه قیمتش 50,000 تومان بود، قول کی مقدمه؟ حلف علی مقدار القیمه لو خالفه البایه، قسم باید بخوره به مقدار قیمت دلال اگر بایه بهش قسم بده، او را قسمش بده. فدا یعنی فدا البایه انها اکثر من معترف به، بایه میگه آقا این ماشین من 100,000 تومان قیمتش بوده، مشتری میگه چقدر بوده؟ 50 تومان. چرا چرا دلال قسم بخوره؟ لیسالت البراءه من الزائر، چون اصلا اینکه 100 تومان نبوده دیگه، 50 تومان بیشتر نبوده. ولا ینافی تفرید، اینجا چون دلال تفرید کرده نباید قسمش رو قبول کنیم؟ نه اینجور نیست، قسم قبول کردن منافات با تفرید نداره. و این اوجب الاسم، اگر که این دلال تفرید کرده گناه کرده معصیت کرده، ولی قسمش رو قبول میکنیم. کما یقبل قول القاصب بها، کما که اگر یه قاصبی چیزی را مال کسی را دزدیده بعد برده تلف شده، حالا گرفتن پولش ضامنه، ما میگیم که من مالک میگم پولش 100,000 تومنه، قاصد میگه نه آقا 50,000 تومنه، قسم میخوره 50,000 تومنو قبول میکنه. از رزو که این نیم صفحه‌ای که درباره اقاله مانده، اقاله در صورتی که یک عمل مستحبیه، در صورتی که دوتا با هم پشیمان بشن از معامله و خیارم نداشته باشن، بی لازمه، ولی بعد از اینکه معامله کردن پشیمان شدن، خیارم ندارن، مشتری یا بایه هر کدام پشیمان شده به هم دیگه میگن، با رضایت خودشون معامله را اقاله میکنن، یعنی فسخ میکنن، و این فسخ را اسمشو میگن اقاله. و اقاله فسخ از حین اقاله است نه از حین عقد، چیزی نیست که خودتون مطالعه میکنه. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که ما از اون وقتی که اتحاد پشتیبانی جنگ اعلام کرد که نوبتیه، یه نامه های برگه های فرستادن از طرف اتحاد مرکزی به اساتید مدرسین که یکیشم برای ما فرستاده بودن که شما خودتون نوبت را تعیین کنید. ما بر اساس این که هم کتاب شرلوممون متاجر تمام می شد این موقع و هم مکاسبمون به این موقع تمام می شد تقریبا مدت، و حالا یه 10-15 روز تعطیل داشتیم، تنظیم کردیم که ما درسمون را خودمون و رفقامون همون وقت قرار میتونیم بدیم که بریم جبهه، نوبت خودمون را که وظیفه شهری همیشه بریم، ولی چون فرمودن که بزرگان آیت الله عزمای منتظری و امام که درس خوندن خودش هم حوزه را حفظ کردن هم لازمه، به نوبتی باید باشه، در این نوبت ما میتونیم. ما گذاشتیم برای شعبان که هم تعطیلات توش زیاد داره، حتی اکثر اگرم درس بخونیم مثلا 7-8 روز 10 روز درسه، در حالی که ما میتونیم 20-25 روز تا یه ماه در جبهه خدمت کنیم و بزرگترین وظیفه است. و شما میدونید که همه این بمباران ها، موشک باران ها، همه اینا به خاطر این است که در جبهه اینها ذلیل شدن. یه تکون خوبی، یه حرکت خوبی، یه فعالیت خوبی در جبهه بشه، مسلمه که انشاءالله الرحمن این زبون ها و این ذلیل ها ذلیلتر و خوارتر به قوت الهی خواهند شد انشاءالله. از همه شما التماس و دعا داریم، جبهه را فراموش نکنید، هم دیگر را دعا کنید، اسلام را دعا کنید انشاءالله، بلکه فعالیت ما در خدمت به اسلام بیشتر بشه. و اما درس انشاءالله بعد از ماه رمضان اعلام میکنیم انشاءالله، خدا فرصت بده، از قضا و شهادات، چون همین مقدار وقت میتونه داشته باشه بعد از ماه رمضان، قضا و شهادات را میخونیم. حالا دوستانی که خوندن التماس دعا داریم، دوستانی که نخوندن اونا هم خودشون میدونن که بتونن اگه اعلام شد تشریف بیارن. و صلی الله علی محمد و آله.